ки таърихи гузаштаи худро ёд накунад, он кас воқиф аз тамаддуни дигарон нест. Ба ҳамин хотир мо ба фанҳои дақиқ ниёз дорем ва имрӯз мехоҳем рӯ биёрем, биомӯзем, омӯзиш кунем. Математика ва физика, кимиё ва дигар фанҳои дақиқе ки ҳаст, мо омӯзиш кунему аз он баҳравар бошем ва насли наврасро дар ин ҷода бештар тарбия намоем ва аз фанҳои дақиқ бо самару пуреҳсосу дақиқан истифода баем.
Адабиёт, адабиёт тоҷик.
Барои чӣ?
Барои ки ҳама истиёт, ҳама истеъдоде ки дар одам чӣ мешава, бе ӯ фан вуҷуд надора.
Барои ман фанҳои гуманитарӣ. Хай адабиёта назм мебинам, вақтишта хонданша, китоби бадеира назар мебинам, хонданшона. Мо фанҳои дақиқро агар аз худ кунем ва омӯзем, бисёр ба иқтисодиёти Тоҷикистон ҳиссаи худро ба фикрам бештар мегузаронем.
Устод, ببینید نظر شما به حرف های این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوال های پی در پی اما ساکنان پاسخ میدن که به فن های گومانیتری علاقه دارن؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما به ادبیات شوق داریم.
بله.
برعکس. به ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات خواندن شوق انگیز است. علم دقیق را خواندن زحمت بیشتر میخواهد. اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم، باز همین باید پیوندی زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر حرف زنیم این است که اگر هر کی زبان مادریش رو بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیهی فرا گرفته می شد، اونقدر علم های دقیق رو بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان رو نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده می شود، اون در اون صورت کتاب درسیش هم نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که با طلبه با دانش آموز اندیشه کردن را میآموزد. همین اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوی های ما اصلا دیده نمی شود.
ببینه شما گفتید که فن آموزش فن های دقیق یک کمی زحمت می خواهد. یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردمی ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار میگیرد، با این جهت بیشتر ادبیات رو میدن. بلی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، با خودشون زحمت نمیدن که بیشتر فکر کنن یا چیز رو عمیق بیاندیشن.
برای تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتن میخوام که
بله.
حالا در باره شعر زدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعر زده نیستن، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارن که این باعثی خلال یافتنی زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارم، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارم به زندگی، نه برخوردی
بله.
عقلی از
بله.
این جهت
بله.
هم میشود گفت که ما باید از شاعرانه فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکو من خواهد بکنم که حساب 3-2 اما یک نفر زیادتر با ایمای دقیق چیز دارد، اشتیاق منتر است نسبت با ایمای گومانیتاری روز بفرد. 3 نفرشون گلم ایرمی گومانیتاری کردند و نفرشان بستن که ایمای دقیق خیلی مهم است کند بطا. اکنون همین سه بردو این حساب خوب است. من فکر می کنم که به ادبیات و به نظر و به زبان و به سخن البته متمتا مختلف نمیشن و باید که همی خیلی باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات و شعر مایل دوسته باشن، این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است، لازم است که با ریاضیات علم دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. در این سمت ما کار کرده موندن. البته ما باید برنامه های دقیق تعلیمی داشته باشیم برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. روی مثال من حالا در باره فیزیک، خیمی، بیولوژی گفت نمیزنم، من فقط در باره ریاضیات گفت میزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتونیم تمام ریاضیات در فاکولته برای مثال متمتیک و مکانیک دانشگاه ملی درس بدیم. ما باید همون سمت را پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوختیم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن، همین سمت ما باید ادامه دیم. از جو با هر چیز نقپیم او قپیده نگردیم، همین از چیزی هست که قبول شد بسته. همین سمت هایی که ما اینجا تجربه داریم، همین های اگر ما روش کنیم، اگر ما پیش بریم، ما چیز بشیم، صاحب نتیجه خوب میشیم. لیکن یک چیز گفتنم در کور که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشد نیست. برای علم مبلغ در کور پیش از همه، برای این دقت در کور. ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر نسبت به رشد علمهای دقیق ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدن، برنامه های خوب پیشنهاد شدن و کار در این سمت رفته است.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات علم های دقیق را در تاجیکستان از بین ببرد؟
مقصد علم های دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علم های دقیق ریاضی و علم های گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست، اینا دست به دست پیش میرند. اینا مقابل گذاشتن لازم نیست با هم دیگر. ما باید همین فکر رو باید از میدانمون براریم که این دو سمت، یعنی فیزیک و لیریک ما پیش میگفتیم، اینا گویا که مقابل هم دیگر باشند. اینا فقط دست به دست پیش رفته میتوانند، چون دو چیز است، منطق است و اینتویسی است. اصلا من تجربه کلمه لاتینی اینتویسی خود میبرم، همین اینتویسی است زیادتر از حساب علموی ادبیات و این صنعت بدیهی و دیگر پیش میرد. لوگیکا از حساب علموی دقیق پیش تر میرد.
جناب عبدالقادر رسام، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز یک اضافه خیلی جدی رو میخواهم به اون تاکید کنم. این است که ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد، هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتری به وجود نمیآید. خب فرض کردیم که ما این علم ها رو روش میدیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیت میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیت میکنیم، بعد اونجا در گوجا کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خرب کرده های برجسته ای علوم دقیق ما روان در اونجا کار بکنند؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کار تاجیکستان و بعدا در بازار کار کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند، توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشند. این چیزهای ما باید روش دیم.
ببینید شما میگوید که موافقی، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علمها را روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه را پیش ببریم
و اول، یعنی برای این ختم کننده هایی که فکولته های علوم دقیق ما را ختم میکنند، ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشود. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستند که با اون کار بکنند. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تا جای ما میدانیم شما رئیس اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فن های دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما دوکک در بوره 20 سالگی علم های دقیق ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید. همین پیشنهاد شده این برنامه نتیجه کوشش های چندین کرده اکادمی علوم هستی ما رساندیم با دقت روبیت مملکت رساندیم که چنین برنامه رو ما باید راه اندازی کنیم و من خوشنودم از اون که در همین در بمیان گذاشتن این برنامه اکادمی علوم سهم دارد و اون سالی که من کار میکردم چندی مراتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری اسلام میبرآمده من در مجلس حکومت جمهوری اسلام برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علمی دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیرش با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی های نو در کار هم.
استاد ببینید، آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز داره؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد به دیگر این سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت هایتون به این که یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست، چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یک یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فن های دقیق رو بیارند؟ چیکار باید کرد؟
بی مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد. بابه در غرب مثلا میلیون ها دلار گاه میلیارد ها دلار هزینه میکنن، سرمایه گذار میکنن، پد تو با یک دستاورد علمی دست میآورن و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پولهایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائل نو در علم پیدا میشود، اونا علمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمن جمع میآیند، بحث میکنند، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارند. علمای تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارند که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنند. ولی برای این، برای اونکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه در کار و هم باید در جامعه و در کشور به اون نیاز پیدا شود. حال نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان به علوم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید، اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارا که، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله؟ نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 ساله رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامع تهیه شود با اشتراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شوند که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟ استاد ایلالوف از شما شروع میکنیم.
هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان خیلی سخت ممکن است، چون که هر یک جامعه که با امید با علم دقیق میتوند او فقط توسط علم سطح بلند این آینده پیدا کرده میتواند. خود از خود ما پیش رفته نمیتونیم. برای من برای مثال، شما در اروپا زندگی میکنید، در چیخه زندگی میکنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت مخشتار ببینید که همین مملکت چیخه است که اولش برابر ما هست. قریب چند اینستیت متیماتیکا دارد فهمیده گیرید؟ چیخه چند اینستیت متیماتیکا دارد؟ ما یک تا دارید، یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد محنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوتای باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از هم البته ما در باید صفت تحقیقات، صفت تعلیم، صفت علم باید
تشکر. عبدالقادر شما چی میگه؟ خیلی مختصر خواهش میکنم.
من گمان میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است. از مکتب میانه، شروع از مکتب میانه، ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم. قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتب ها رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه ها هم همچنین. تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم.
تشکر زیاد. صحبت داشتیم درباره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سبب آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان میدانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف، رئیس سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی، و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته تاجیک بودند. من میرزا نبی خالق زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهبان شما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز از تاسیس خبرگزاری مستقل آسیا پلوس 25 سال سپری شد. مهمان برنامه امشب ما امید باباخانوف، مؤسس و راهبر این خبرگزاری و نشریه آسیا پلوس است و نخست از او پرسیدم که چی سبب شد که به تأسیس چنین خبرگزاری اقدام کند.
شاید شما دانید که پیش از اون سالوی اولوی 90 من به حیث خبرنگاری کمسومولسکی پراودا در تاجیکستان کار میکردم و بعد از پاشوردن اتحاد شوروی توجه مسکو که در اونجا ریداکسی ما جایگیر بود نسبت تاجیکستان و عموما جمهوری های سابق اتحاد شوروی طرف کمتر می شود. یعنی که من به مسکو مقاله خود رو می فرستادم در باره مثلا هر اقتصادیات، سیاست و فرهنگ و دیگر و دیگر، اما ماه با ماه کمتر چوب می شودم اونا، چون محررون ما می گفتن که خب امید می بخشی، اما حادثه هایی که در تاجیکستان روح می دید و اودیتوری ما چندان جالب نیستند. این پروسه طبیعی بود. خب من میفهمیدم که بیشتر برای اون اودیتوری اساسی اونها در روسیه هست و مثلا چند خبرای تاجیکستان و یا ارمنستان یا گویم لاتوی و لیتوا چندان جالب نبودن و من خب میفهمیدم که یک سال دو سال میگذرد و شاید اینا حتی وظیفه خبرنگاری خود را در تاجیکستان اختصار کنند و من باید فکر کنم که در آینده چی کار کنم. یگانه چیزی، یگانه کاری که من میتونستم کم و بیش و امروز هم این مقاله نوشتن و کمتر تحریر کردن. برای همین فکر کردم که شاید یگان چیزی خودم را خبرگزاری کوچک تاسیس دیم که مثلا در اینجا برای اهالی تاجیکستان، برای اودیتوری تاجیکستان خبر و تحلیل های پیشکش کند. و این کارم کردیم. اول از بس که اون وقت سال 95 جنگ بود، یکم کس پول نداشت، ساختارهای دولتی، بیزنسی محلی پول نداشتند که آبو نشوند به بلوتین های ما. ما تصمیم گرفتیم که اون رو به زبان انگلیسی چاپ کنیم و با سفارت ها و تشکیلات های بین خلقی که در تاجیکستان فعالیت میکنند پیشکش کنیم و این طور کردیم و دوام یک دو ماه اکثریت اینها با بلیتن ما آبو نشدند، چون احتیاج داشتند به خبرهای مستقل و یگانه سرچشمه خبرهای مستقل بودند به زبان انگلیسی. ما از این شروع کردیم و آینده هم بعدی وی چند سال پس گازت کشدیم، رادیو کشدیم
و واقعا خبرگزاری شما حالا یک رسانه پیشرفته‌ترین در تاجیکستان است در فضای اطلاعاتی و شما همزمان به زبان تاجیکی هم موادهای خود رو نشر میکنید، درست است؟
بله بله، به سه زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی.
و رادیو شما هم به دو زبان؟
بله، رادیو دو زبان است، تاجیکی و روسی.
و نشریه شما ولی تنها به زبان روسی هست؟
بله، نشریه به زبان روسی است.
و حالا تیراژ نشریه شما چقدر است؟ سالهای پیش یادم از زیاد بود.
سالهای پیش 10-15 هزار بود، اما سالهای آخر تیراژ تمام نشریه های مستقل تاجیکستان خیلی پست رفتن و این چند سبب داشت. یکومش اینترنت، ولی بسیاری آدم ها خواننده های ما به اینترنت گذاشتن و خبرهای ما از سایت و از شبکه های اجتماعی میخوانند. این یک سبب است. سبب دومی پست رفتن تیراژ ها این آن است که روزنامه های مستقل تاجیکستان امروز خیلی با احتیاط کار میکنند و مسئله های تنقیدی کمتر چوب میکنند و اینم فکر میکنم با پایان رفتنی تیراژ ها تاثیر خود را گذاشت. اما با این نگاه نکرده، خب تیراژ گازت ما 2000 نسخه هست و اعلان و رکلامه دارد، برای همین امید دارم که ما همین اودیتوری که در نشریه در گازت داریم نگاه داشته میتوانیم.
و تا جای اطلاع دارم میبینم در شبکه های اجتماعی نیز گروه رسانه های آسیا پلوس خیلی فعال است. در کدام شبکه ها شما بیشتر حالا توجه دارید؟
شما شاید دانید که 2 سال پیش وقتی که سایت ما رو بستن و بسیاری آدم ها دسترسی به سایت ما گم کردن، ما تصمیم گرفتیم که خبرهای خود را در شبکه‌های اجتماعی بیشتر چوب کنیم و این کار را سر کردیم و خوشبختانه امروز در فیسبوک ما تقریبا 150 هزار ابوناچی داریم، خواننده داریم، در اینستاگرام از 200 هزار زیاد، در یوتیوب 120-130 هزار، در تلگرام زیاد از 20 هزار پادپیشیک خواننده. و برای همین ما از بس که аудитория حاضر بیشتر اون معلومات رو از شبکه های اجتماعی پیدا میکند، ما هم این رو به نظر گرفته بیشتر کوشش به خرج میدیم که خصوصا در شبکه های اجتماعی فعال باشیم و بیشتر خبرهای خود رو پهن کنیم.
و آیا هیچ مذاکره داشتید با مقامات خدمات علاقه درباره باز کردن دسترسی خواننده ها به سامانه شما و آیا آنها چی میگن، چی مشکل است پس در این زمینه؟
شما فکر میکنم شاید دانید که در چند پریس کنفرانسی های گوناگون در خدمات علاقه ژورنالیستان، هم ژورنالیستان ما هم دیگر ژورنالیست ها این سوال ها رو به رهبریت خدمات داده بودند، اما رهبریت خدمات حتی اقرار نمی شود که ما این سایت رو بستیم. میگن که این شاید یکان پرابلم های تکنیکی باشد، یعنی که یکان کس در تاجیکستان حالا نگفت که بله ما این سایت رو بستیم، چون این غیر قانونی است، یکان اساس ندارن برای بستن سایت. این یک فکر میکنم که یک بیعقلی است از طرفی آدمانی که این تصمیم گرفتن، این تصمیم را گرفتن. و چخیلی که گفتم، امروز ما تشکر میگویم به آدمانی که سایت ما رو بستن، چون که بعد از وای ما وقت تمو زیادتر ما بیشتر توجه رو به شبکه های اجتماعی روان کردیم که پیش چندان توجه نمیکردیم وقتی که سامانه کشاده بود. و بعد از بستن سامانه خیلی اودیتوری، یعنی که اودیتوری ما که پیش مثلا در سایت روزانه 40 هزار آدم می در آمد و می خوندن، 40 هزار آدم در یک روز و این اودیتوری ما بود. اما بعد از بستن سامانه در سایت اودیتوری پایان رفت، 25-30 هزار شد، اما در شبکه ها 500 هزار شد، یعنی که ما زیاده از 10 مرتبه اودیتوری خود را زیاد کردیم و برای همین حالا بستن یا نبستنی سایت ما چندان برای ما مهم نیست، چون ما اودیتوری خود رو علاقه در دیگر پلتفرم ها پیدا کردیم.
و تا جای اطلاع یافتم شما حالا یک سامانه نمایی، سامانه نوی خود رو آماده کردید، اون معرفی می شود و چگونه است؟ آیا ترس ندارید که این سامانه نوم از سوی مقامات باز مسدود بلوک کرده می شود؟
بله، سامانه نو رو آماده کرده استادیم، نصیب در دوام یک ماه اون رو باز میکنیم و چیزی که گفتم یکومش ما چندان برای ما چندان مهم نیست که آیا مسدود میکنن یا نمیکنن، چون اودیتوری زیادی در دیگر پلتفرم داریم. و دویوم این است که شاید در سایت ناو یک چیزوی تکنیکی میشود که اصلا مسدود کردنی سایت ما شاید دشوار گرداند. این خب حالا بعضی متخصصان IT بعضی مسئلات ها داده استودیان که چی کار کنیم که مسدود کرده نشود. ما این رو دیده می برویم، اگر شود خوب است، اگر نشود اونم باقی نیست. آدمی می خواستگی با واسطه VPN دسترسی پیدا میکند به سایت ما، باقی در شبکه های اجتماعی ما رو می خوانند.
و لطفاً میگفتید اصلا وضع رسانه های مستقل تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و آیا این رسانه ها همین وظیفه خود اطلاع رسانی کامل اجرا کرده میتوانند یا یک نوع خودسانسور وجود دارد و از نشر یا چاپ مطلب های انتقادی به خصوص در موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودداری میکنند؟
فکر میکنم که احوال رسانه‌های مستقل تاجیکستان خراب است. متاسفانه خیلی افسوس میخورم، همچون هم شهروند و هم ژورنالیست خیلی افسوس میخورم که وضعیت امروز همین گونه است. ما چند مشکلات داریم، هم مشکلات سیاسی و هم مشکلات اقتصادی. بازار تاجیکستان کوچک است، ضعیف است و بازار ریکلام از حساب ریکلام زنده بودن و فعالیت پیش بردن خود به خود این یک مسئله دشوار است. و بغیر از این خیلی که همه ما میدانیم سالهای آخر خیلی ژورنالیستان با احتیاط شدن و شما درست قید کردید که خود سانسور زیاد شد، یعنی که ژورنالیستان اکثر وقت میترسن از برداشتن و بررسی نمودنی موضوعهای مبرمی جامعه و این البته خوب نیست. این خوب نیست چون وقتی که مردم در رسانه های ملی داخلی تاجیکستان این موضوع رو نمیابد، نمیبیند، مردم با سرچشمه های دیگر توجه میکند که بیرون از تاجیکستان هستن رسانه های دولت های دیگر. و فکر میکنم که این برای امنیت اطلاعاتی کشور چندان خوب نیست. فکر میکنم که خوبتر میشد اگر آدم های مسئول نه که خلاف نمیرساندن بلکه دستگیری میکردن رسانه های مستقل داخلی را، از این هم جامعه برد میکرد و خود دولت.
خیلی تشکر و بازم تبریک میگویم با 25 سالگی خبرگزاری آسیا پلوس و براتون برار سلامتی میخوایم. موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار. در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و با تشکر از امید باباخانوف مؤسس خبرگزاری آسیا پلوس یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود. Oh,